بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. پنج روزی که در محضر شما برادران و خواهرانم هستم، مطالبی که براتون میخوام عرض بکنم از پنج منبع استفاده میکنم. امروز که روز شنبه است و روز شروع مجلسه، از وجود مبارک رسول خدا، فردا که یک شنبه است، به نام امیر المؤمنین و صدیقه طاهر است، از امیر المؤمنین، دوشنبه روز شهادت از حضرت زهرا، سه شنبه هم قطعه نابی رو از حضرت مجتبی، و پایان جلسه چهارشنبه مطلبی رو از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که توسل ما در این خانه خدا یه توسل کامل علمی تربیتی معنوی باشه. این پنج نور مقدس جایگاه ویژه‌ای رو در پیشگاه پروردگار مهربان عالم دارن که هر کسی به خصوص با این نوع توسل به پیشگاه مقدس پروردگار عالم خودش رو عرضه کنه، به احترام این پنج نفر خدا به دنیای او، به آخرت او نظر رحمت خواهد انداخت. ما همه انبیا رو در روایاتمون سراغ داریم که به این پنج نفر توسل داشتن، هم توسل علمی، یعنی از ارواح مقدسه اونها دانش ملکوتی کسب میکردن و هم ایمانشون رو با اونها کامل کردن. من آخرین روایتی رو که در این زمینه دیدم از وجود مبارک حضرت زکریاس که قبل از یحیی و عیسی زندگی می کرده. پروردگار عالم عرض میکنه خیلی علاقه دارم، مشتاقم که این پنج منبعی که در پیشگاه تو از ارزش خاصی برخوردارن با اسم به من معرفیشون کنی. و پروردگار عالم هم نام هر پنج نفر رو برد. بعد یه جریانی پیش اومد که یه مقدار مفصل، اون رو به وقت دیگه‌ای به مناسبتی اگر مشرف شدم به محضرتون عرض میکنم. خیلی جالبه اون جریانی که اتفاق افتاده در رابطه با نفر پنجمینشون، حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اما مطلبی رو که از رسول خدا براتون انتخاب کردم دو کلمه بیشتر نیست، نه از اون دو کلمه هایی که مردم به همدیگه میگن من دو کلمه باهات حرف دارم یه ربع حرف میزنم. این دو کلمه‌ای که عرض میکنم واقعا دو تا کلمه است. این رو به مردم فرمودن رسول خدا، حالا در یه منبری فرمودن، در سفری فرمودن، جایی نشسته بودن، اصحاب در محضر مبارکشون بودن. این دو کلمه مثل زنگ پرصدا میمونه، زنگ بیدار باش، تلنگر شدید معنوی که پیغمبر عظیم الشأن اسلام به همه زدن، از اون افراد زمان خودشون تا روز قیامت. و اون دو کلمه این کفا بالموت واعظا. اگر بنا به واعظی باشه که براتون وعظ بکنه، بنا به نصیحت کنندهی باشه که نصیحتتون بکنه، بنا به یه خیرخواهی باشه که خیرتون رو بخواد، بنا به یه صدایی باشه که شما رو از خواب بیدار بکنه. خواب نسبت به خدا، نسبت به عالم، نسبت به آینده. می فرماید مسئله مرگ و مردن برای همه تون در این زمینه ها بس. توجه به مرگ و یاد مرگ واقعا آثار عظیمی داره. حالا چرا مردم زیاد یاد مرگ نیستن؟ مگه تو ختم ها یا وقتی که یه تشییع جنازه رو ببینن، چون مردم اغلبشون اومدن خودشونو بین زن و بچه، بین دوستان، بین مغازه، بین کارخونه، بین پول گم دادن، انگار نیستن در این عالم و اطلاعی ندارن که چه جریاناتی در این جهان داره میگذره. اما اونایی که زیر حوار این مسائل نیستن و سرشون از لابلای این حوار پول و بانگ و زن و بچه و مغازه و کارخونه بیرونه، اینا آدم های پیدایی هن، اینا آدم های بینایی هن، اینا هر کجا که باشن کنار دخل، تو کارخونه، تو مغازه، از یاد رفتن از این دنیا قفلت نمی کنن. خب وقتی که من یاد مرگ باشم، خیلی آثار داره این یاد مرگ. یکیش اینه که این یاد مرگ به من میگه موندنی نیستی، نمیدونیم کی باید بری، ممکنه یه ساعت دیگه بری، چون هیچ ضمانتی به ما ندادن کی ما رو ببرن، وقتش هم برای ما نگفتن. یه بزرگی از بزرگان حکومت 4-5 سال پیش از دنیا رفت، دنبال یکی میگشتم که به تناسب علمش، سوادش، شخصیتش و این صندلی 30 سالش آدم خوبی بود بتونه از عهده منبر ختمش بر بیاد، چون معلوم بود از همه وزارتخونه ها، نهادهای دولتی، ارتشی، انتظامی، سپاهی تو جلسه ختمش شرکت میکنن. حالا نمیدونم به کیا زنگ زدم، یکیشونم من بودم، خانوادهشونم به من زنگ زد که همه ما علاقه داریم، دوست داریم شما ختم ایشون منبر برید. منم مسافر بودم، نبودم تهران، عذر داشتم، نمیتونستم برم. بالاخره کسی رو پیدا نکردن که از پس این کار براد، مگه یه پیش نمازی که ختمش تو همون مسجد بود و 30 سال با ایشون در ارتباط بود. آدم خوش بیانی هم بود این امام جماعت، سیدم. به خود امام جماعت گفتم، گفت مانعی نده، من میرم منبر. خب ایشون رفت منبر، یا منبر زنده‌ای میگم رفت، چون آدم خوش بیانی بود، سابقه منبرم تو استان خودشون داشت، یه منبر خوبی رفت، یه منبر پاکیزه‌ای رفت، آبرو و شأن ایشون رو منبر رعایت کرد. منبر تموم شد، مصیبتش رو خون، دعا کرد. منبر مسجدش هم دو پله است، باید از خود پهنه منبر پا می شد رو پله اول می اومد، بعد رو پله دوم بعد کف باشو میذاش رو زمین، جمعیت هم انو نشسته بودن پیش نماز منبری، کف پاشو گذاشت رو زمین و در جا از دنیا رفت، یعنی هیچ معطل نشد که حالا نفس نفسی بزنه، قلبش بالا پایین بشه، ابدا وایساده مرد و افتاد. آخه مردم میگن افتاد و مرد، اصلا خدا مهلت افتادن نمیده به آدم، تو همون وایستادن جان آدم رو میگیره، بعد آدم دیگه تعادل نداره بدنش میفته. ما زمان مرگمون رو نمیدونیم، خیلی الان به اجزهرا قبر کنده آماده حاضر است که فردا توش مرده میذارن، اما مرده هاش الان سالم سرپا، نمیدونم ورزشکار، فوتبالیست، زورخونه‌ای، تاجر، آخوند، طلبه، دارن تو تهرون را میرن، اما فردا صبح جنازه شونو میذارن تو اون چاله هایی که امرو آماده کرد. یعنی انقدر داستان عجیبه که قبر ما رو زودتر خود ما آماده میکنن. الان من خودم نذاشتم قبری برام آماده بکنن، دو سال پیش خودم قبر خودم رو کندم، لحدش رو گذاشتم، گاهی هم میرم سر قبر خودم. خب منی که میخوام برم حرام برای چی جمع کنم؟ منی که میخوام برم در جنس چرا تقلب کنم؟ منی که میخوام برم جنس پست و با خوب چرا قاطی کنم به عنوان خوب بفروشم؟ منی که میخوام برم نیازم ندارم، زندگیم خوبه، زن و بچم هم زندگیشون خوبه، چه نیازی دارم برم 100 میلیون ربا بگیرم؟ چرا برم یه صورت سوری به رئیس بانک بدم و بهشم نگم، بگم من 200 میلیون معامله کردم، اینم رسید کارخونش، 200 میلیون به من وام بدین، شریک بشین با من؟ این که یقینا وام رباییه و حرامه. منی که فردا میخوان چشمم و دهنم و گوشم و از خاک قبر پر بکنن، برای چی انقدر دنبال حرام، دنبال تقلب، دنبال ربا، دنبال رشوه، دنبال پشت هم اندازی، دنبال کلاگذاری و دنبال خوردن مال مردمم؟ میگیرم و میدونم میخوام ندم، طرفم نمیدونه که من میخوام ندم، پولو جمع میکنم 10 تا خانواده رو به خاک سیاه میشون. برای چی؟ اگر من یاد مرگ باشم، تو همین یاد مرگ، همین امرو هم مسجد که رفتم نهارم و خوردم، میشینم طبق قرآن یه وصیت‌نامه تمیز بدون اینکه بعد مرگم زن و بچه‌مو گرفتار بکنه مینویسم، مغازم و پولم و پول بانگم و مطابق قرآن، میگم این مقدار طبق قرآن حق همسرمه، حق دخترمه، حق پسرمه، از این 300 میلیون تومن طبق قرآن 100 میلیونم حق خودمه، بعد مرگم به این شکل جدا کنیم و برام کارای خیر خیلی مفید بکنین، یا نه اگه آدم خیلی زرنگ باشه به تدریج سلسشو جدا میکنه، یه 20 جوان رو زن میده، یه 20 عروسی به پا میکنه، یه چهار تا دین رو ادا میکنه، یه چهار تا صورت بیمارستان فقیر رو میده، یه گوشه مسجدی رو میسازه، یه گوشه مدرسه ای رو میسازه. اونایی که به حقیقت یاد مرگن خیلی آدمای سالمی هن. قوم که بودم با یه روحانی رفیق بودم به نام شیخزاده. یه امتیازی که این روحانی داشت، خدا رحمتش کنه، از اون گریه کنای ناب حضرت ابی عبدالله الحسین بود. پسری ایشون برام نقل کرد، میگو بابای منو که میشناختی، پدرش نجار بود و از مقلدین آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری، حساب سهم امامش هم با ایشون بود. اون زمان یعنی 80 سال پیش چقدر سهم امام سالش می شد؟ 2 تومن، 15,000. اما همین 15,000 دین الهیه، یک کبریت نمیشه خورد. آدمی که یاد مرگه تو پول منظمه، تو اخلاق منظمه، تو معاشرت منظمه، تو حرف زدن منظم، چون بعد مرگ همه کارا رو میخوان به حساب ما بذارن و برسن. گویا یه بار پدر بزرگم عصری میره منزل حاج عبدالکریم حائری دیدن حاج شیخ. حاج شیخ خیلی گرم بود قوم، 2 دونه تخت چوبی داشت گوشه ی حیات، یه گلیمی هم روش بود، رو این تخت نشسته بود. سلام کرد و حاج شیخ گفت بی باله بیش. گفت منم نجار بودم، رفتم بالای تخت نشستم، دیدم این تخت دیگه داره در میره، یعنی یکی دیگه بیاد روش بشینه، من و اون و حاشق عبدالکریم ستاییمون میفتیم، پایه ها میشکنه، تخت رها میشه، ما هم با کله میایم رو زمین. عرض کردم آقا اجازه میدین من شاگردم رو بفرستم این 2 تا تخت رو بیارن در مغازه، نمیخوام نوش بکنم چون نمیذاری، اینو میدونم، ولی اینو اصلاحش کنم که خود بیشتر میخکوبی کنم، یه 2 تا تختش رو عوض کنم، یه خود پاش رو محکم تر کنم، پولم نمیخوام، چون میدونم اگه بگم تخت رو ببرم به من میگی من پولی که ندارم، درآمدی که ندارم، به اندازه‌ای که به طلبه‌ها درس میدم، زحمت دین رو میکشم، یه حقوق مختصری بر میدارم، پول تعمیر تخت رو باید از سهم امام بدم و نمیتونم، من قیامت جواب نمیتونم بدم، اینم میدونم، اما بذارین 2 تا تخت رو من ببرم و اصلاحش بکنم. گوه شیخ یه فکری کرد و گفتش که تو محاسن من چند تا موی سیاه هست. من نگاه کردم گفتم آقا هیچی. گفت من دم قبر و مرد شور خونم، عمرم دیگه کفاف اینو نمیده این تختا رو ببری اصلاح کنی و برگردم. نه من دارم میرم. اگه آدم یاد مرگ باشه تو زندگیش برج دیگه نداره، که حتما به دیوار یه قالیه یه زرعونیمی ابریشمی باشه، یه تابلو 10 میلیون تومانی باشه، یه لوستر 30 میلیون تومانی باشه، ماشینم حتما از 800 میلیون به بالا باشه. بعدن این که 2 روز دیگه میخوان بذارن توی جعبه چوبی کهنه که قبل از من 2000 تا مرده توش گذاشتن، نمیارزه 700 میلیون 1 میلیارد ماشین زیر بدن بذارن، نمیارزه. آدمایی که یاد مرگن بسیار زیبا زندگی میکنن، پاک زندگی میکنن، پاک پاک. تو همین بازار، چون پدر من تو بازار بود، همین بازار تهران، یعنی 40 سال پدر من از خونه می اومد بازار بر می گشت، 3 ماه تعطیل ما مدرسه‌مون تعطیل بود، با خودش می آورد بازار. اون زمان که من 10-12 سالم چیزایی این بازار تهران دیدم که الان اگه تو مجالس تعریف بکنم مستمع فکر میکنن من افسانه دارم میگم. تو همین بازار دروازه پایین 40 تن یه مغازه داری بود، کم یادم میره وجودشو، اصلا یه نوری بود، یه چیزی بود، مشتری زیاد داشت. از بس که این آدم پاک بود و در فروش با انصاف، به سود کم قانع بود، چون برجی نداشت، چون یاد مرگ بود، چون میخواست بره. آدمی که میخواد بره که یه خونه و زندگی 1000 ساله برپا نمی کن. یه روزی نشسته بود در مغازه، من بچه بودم، اسمشم خیلی خوب یادمه، حاج هادی، از ورامین مشتری داشت. اون وقت هم از ورامین تا تهران 1.5 ساعت طول میکشید، ماشینا اینجوری نبودش. اومد گاجه با یه صورت دارم تا برم یه گشتی تو بازار بزنم برگردم اینو جورش کن، 30 کیلو شکر میخوام، 10 کیلو چایی میخوام، 20 کیلو نخودلوبیا میخوام. عطاری داشتش، بهش گفتش که همه اینا رو دارم، فروشنده نیستم. گفت من که تالا اتو نسیه نبردم، من اصلا اهل نسیه نیستم، با هم که دعوامون نشده، ما همون رفیق سابق صاف و پاکیم، اونی که یاد مرگی آخه اهل دعوام نی، اهل تردم نیست، اهل تلخی هم نی، یاد مرگ دیگه، میدونه اگه با بندگان خدا تلخی کنه بعد مرگ باش تلخی میکنن، میدونه. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. جهان اشتباه نمیکنه، نخود بکاریم نخود میده، عدس بکاریم عدس میده، هیچ وقت عدس رو بکارن لوبیا نمیشه که. خیلی عالم راست میگه، راست، اصلا دروغی در این عالم هستی. گوهاجی چرا با من معامله نمی کن؟ گو بی تو بی بغل دستم بیشون، نگام نکن، یواش باهات حرف میزنم، این ور اون ور نگاه نکن. امروز صبح که اومدم در مغازه رو با کردم، 8 هنوز مشتری نبود. عادت بازاری های تهران این بود، صبح اول وقت که میومدن مشتری نبود قرآن میخوندن با قرائت، یعنی صدای قرآن توی محوطه بازار پخش بود. اینا رو چیزایی که من دیده بودم، گنشسته بودم قرآنمو که خوندم، مغازه روبرویی نه، نگاه نکنی بالاتریش، دیدم که قیافش گرفته با اینکه آدم شادی. قرآن رو دستم و بلند شدم رفتم در مغازش سلام کردم، گفتم به من بگو چته، تو میدونی که من ولت نمی کنم. گفت چیزیم نی. گفتم اگه چیزی نبود قیافت اینجور در هم نبود، یه چیزی. این اخلاق اسلامیه که آدم غم دیده رو که ببینه بپرسه چته. گفتش که حالا اصرار داری بگم، من جنس یه ماهه خریدم، اون وقتا یکی دوتا بانگم بیشتر نبود، بیشترم بانگ ملی بود. گفت چک دادم، دیشب که نشستم حساب کردم دیدم 20 تومن کم دارم و امروز ساعت 10 چک من بر میگرد. گفتم خدا بزرگ، حالا داره به این مشتری ورامینیش میگه. گفت برگشتم در مغازه، تو اولی مشتری من هستی، جنسایی که صورت دادی 30-40 تک تومن میشه، شما همه اینا رو برو از او بخر که مشکل امروز او حل بشه، چکش بر نگرد و آبروش نره. من نه بدهکارم نه نیازی به فروش جنس دارم، برو. این یاد مرگ، یعنی میاد مشکل مردم رو حل میکنه تو یاد مرگ، بعد میگه خدایا عنایت کردی من مشکل بندت رو حل کردم، دم مردن مشکل من رو حل کن، تو برزخ من به مشکل نخورم. شفا بالموت واعظا، پس این کفا بالموت واعظا باید صداش در سراسر بازار پخش بشه، جلو خیلی از گناهان مالی رو میگیر. خیلی که 4 خط شعرم از سعدی براتون بخونم، چقدر زیباست، چه شعرهای نصیحت آمیزیه، چه پندهای خوبیه. بیاید که بی ما، اون روزی که نباش، بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشگفت لاله‌زار. اون رو ما نیستیم، بسی تیر و دیماه و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. کسانی که از ما به غیب اندرن نتیجه هامون، حالا بعضی ها نبه همونو دیدیم، بعضی ها که اصلا بچه شونم به دنیا نیامد مردن. حالا ما بچه هامونو دیدیم، نوه هامونو دیدیم، نتیجه هام. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند، تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. اومده بود عیادت حضرت مجتبی، عرض کرد یا ابن رسول الله، حالا معاویه زهرتون داده، اینجور دارین به خودتون میپیچین، درد میکشین، امامین، وصل به خدایین، جدتون پیغمبره، خوب بلندشین برین سر قبر پیغمبر، به پیغمبر متوسل بشین، پیغمبر دعا کنه خوب بشین. امام فرمودن جناد مرگ دوا و درمان و علاج نداره، نه دعا میتونه کاری بکنه، نه توسل، نه گریه، هیچ دارویی مرگ نداره، هیچ. کفا بالموت واعظا. ابن سینا آدم قدرتمندی بوده در علم و در عقل و مغز، میگه از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. خیلی آدم قوی در علم بوده، خیلی. کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید یا ز بند هر مکروهیل، همه گره ها رو وا کردم، هر بند گشاده شد مگر بند عجل. دیدم گره مرگ قابل وا شدن نیست. این رو هم باز عنایت کنید، تکرار کنم، به ما خبر ندادن کی میمیری، اصلا نمیدونیم. شاید 20 سال دیگه باشه، حالا 20 سال دیگه، بالاخره 20 سال دیگه باید بریم، شاید امشب باشه، شاید فردا. شیعه همیشه ظهر، روز، شب، تو خواب باید آمادگی کامل بر مردن داشته باشه، یعنی وقتی میبرنش دیگه کاری به کارش نداشته باشن تا قیامت بگن برو بهشت. ولی چجوری آدم شیعه است که بمیره 2 میلیارد کلاهبرداری کرده باشه و یک درون مال مردمو ندیده باشه، بمیره 60 سال تقلب در جنس کرده باشه، فروخته باشه، کلی مردمو دچار سرطان و وبا و حسبه کرده باشه، من میشه چجوری؟ یادمون نره، وصیتامون آماده باشه، پولای مردم پیشمون نباشه، ارث خواهر مادر پیشمون نباشه، شسته رفته باشیم، یه حمام معنوی رفته باشیم که یه ذره چرک نداشته باشیم، بعد بمیریم. این 2-3 روز هجوم قصه ها به صدیقه کبرا خیلی شدید شده بود. به امیرالمؤمنین عرض کرد علی جان، من یه بار دیگه دلم میخواد اذان بلال رو بشنوم. مگه مدینه از اون نمیگفتن؟ چرا؟ صبح میگفتن، ظهر میگفتن، غروب میگفتن، ولی با گلوی نجس، با زبان نجس، با خوردن پولی که سقیفه یا میدادن. زهرا این اذان هسته به گوشش نمیخورد، مثلا اذان با گلوی نجس و زبان نجس و دل نجس اذان نبود، اذانی که تأیید ستمگران، اون یه اذانی میخواست با گلوی ملکوتی، با زبان الهی پاک. فرمودن الان خودم میرم در خونه بلا. کاری بکنیم ائمه دنبال ما بیان. حالا ما تو دنیا که دنبالشون دویدیم، اما قیامت تو میلیاردها انسان چجوری بدویم دنبال اینا؟ یک کاری کنیم اونا دنبال ما بیان. در خانه بلال و زد، در و با کرد، اصلا یه سلام علیک بلال مثل ابر بهار شروع کرد گریه کرد. همین قیافه غمناک امیرالمؤمنین رو که دید، دوتایی گریه کرد. فرمود بلال، زهرا میخواد اذان تو رو بشنوه. گفت علی جان، من نیتم این بود بعد مرگ پیغمبر دیگه اذان نگم، اما به زهرا سلام برسانید، الان امروز اذان میگم. پیش از اذان، اینایی که من میگم مستنده، با اینا شنیده هم، اینا رو دیدم. مرحوم آشخباس قومی صاحب مفاتیح می نویسن پیش از شروع اذان زهرا به بچه ها یا به امیرالمؤمنین فرمود پیراهن بابام پیغمبر رو برام بیاره. این پیراهنم تو این خانواده چه داستانهایی. این پیراهنا پرقیمت بوده که زینب کبرا به یزید گفت اینایی که از ما غارت کردین پیراهن برادرمو به ما برگردون. پیراهنو آوردن، زهرا انداخ رو سرش، به حسن و حسین فرمود دو طرف من بیشینین. در پنجره رو وا کردن. بلال گفت الله اکبر، زهرا گفت الله اکبر و ان یوسف، بلال گفت اشهد و ان لا اله الا الله، گفت گوشت و پوست و رگ پیم شهادت به وحدانیت خدا میده. تا بلال اسم پیغمبر رو بود بچه ها دویدن. بلال به اذان ادامه نده. بلال مادر ما قش گرد از حال رفت. من از قول شما یه سوال از صدیقه کبرا بکنم، شما صدای اذان و با نام بابات شنیدی، اذان رفتی، بچهات کربلا چی کار کردن وقتی سر بریده یه ابی عبدالله رو بالای نیزه؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. الهی استعداد و آمادگی مرگ خوب رو به همه ما عنایت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسلمون قرار بده. برحمتك.